صفحه 763. واریا از کوره در رفت. راستی راستی غیر قابل تحمل است. بالاخره تمام می کنید یا نه؟ واقعا عجب ناجنس بدتینتی است. گانیا با روی چونگچ سفید ساکت مانده بود و می لرزید. ایپولیت از حرف زدن باز ایستاد و مدتی با لذت به او خیره شد. بعد به واریا نگاه کرد و پوزخندی زد و کرنشی کرد و بیان که یک کلمه دیگر بر زبان آورد از اتاق بیرون رفت. گاوریل آردالیونی حق داشت که از سرنوشت خود و تلخکامی‌هایی که نصیبش شده بود نالان باشد. واریا مدتی جرأت نکرد چیزی به او بگوید، حتی وقتی برادرش با قدم‌های بلند در اتاق به رفت آمد افتاد و از کنارش می‌گذشت، سر بلند نمی‌کرد و به او نمی‌نگریست. عاقبت گانیا به سمت پنجره رفت و پشت به او ایستاد. واریا به یاد ضرب‌المثل از اینجا رانده و از آنجا مانده افتاد. هنوز از بالا صدای داد و فریاد می آمد. گانیا که صدای برخاستن او را شنید ناگهان برگشت و گفت: می روی؟ صبر کن، این را ببین. جلو آمد و تکه کاغذی را که به صورت یادداشت کوچکی تا شده بود جلوی او روی صندلی انداخت. واریا فریادی کشید و کف زد و دست برافشاند. وای خدایا! یادداشت درست 7 سطر بود. گاوریل آردالیونیچ، از آنجا که به احساسات دوستانه شما نسبت به خودم اطمینان دارم، تصمیم گرفتم درباره مسئله‌ای که برایم بسیار مهم است از شما مشورت بخواهم. میل دارم فردا ساعت 7 صبح شما را کنار نیمکت سبز ببینم. این نیمکت نزدیک ویلای شماست. واروارا آردالیونوویچ که حتما باید همراه شما باشد، خوب می‌داند کجاست. آیه واروارا آردالیونوونا دست‌ها را از هم گشود و گفت: حالا بعد از این بیا و معما حل کن. هرچند گانیا در آن لحظه میلی به خود ستایی نداشت، نمیتوانست خواسته بعد از پیشگویی‌های تحقیرآمیز ایپولیت از نشان دادن پیروزی خودداری کند. لبخند رضایت آشکارا بر چهرهش میدرخشید و واریا نیز از خوشحالی شکوفا شده بود. و این درست روزی اتفاق می افتد که نامزدی آنها رسما اعلام می شود. بعد از این چطور می شود به حرفهای او اعتماد کرد؟ گانیا پرسید: تو چه فکر می کنی؟ چه صحبتی می خواهد فردا با من بکند؟ چه اهمیت دارد؟ مهم آن است که بعد از 6 ماه اول بار است که می خواهد تو را ببیند. گانیا، حرف من را گوش کن. هر چه پیش آید و کار هر صورتی پیدا کند، یادت باشد که این ملاقات خیلی اهمیت دارد. حتی بیش از اندازه مهم است. باز خودت را گم نکن. مواظب باش. این بار دیگر اشتباه جایز نیست. باز کار را خراب نکن. ولی واهمه ای هم نداشته باش. حواست را جمع کن. آیا ممکن است که متوجه نشده باشد که من به چه منظور این 6 ماهه این همه به خانه اشان می رفتم؟ فکرش را بکن. امروز که آنجا بودم یک کلمه هم از این موضوع با من حرف نزد. اصلا انگار نه انگار. البته من پنهانی پیش او رفته بودم. پیرزن روحش هم خبر نداشت که من آنجایم. اگر میدانست شاید بیرونم میکرد. من به خاطر تو خطر کردم و رفتم آنجا. میخواستم هر طور شده سر و گوشی آب دهم. دوباره جنجال از طبقه بالا شنیده شد. چند نفر از پلکان پایین می آمدند. واریا شتاب زده با وحشت گفت: حالا دیگر به هیچ قیمتی نباید اجازه داد که از این سر و صداها بلند شود. رنگ رسوایی از دور هم نباید دیده شود. زود باش، برو از او عذرخواهی کن. ولی پدر خانواده دیگر به کوچه رفته بود. کلیا چمدان او را به دنبالش می‌کشید. نینا الکساندرونا سر پله‌های ورودی خانه ایستاده بود و می‌گریست. می‌خواست به دنبال او بشه تا بعد، اما پتیتسین نگذاشت. به مادر زنش می‌گفت: اگر بروید بیشتر تحریکش می‌کنید. او جایی ندارد برود. نیم ساعت دیگر کلیا بازش می‌آورد. من با او حرف زدم. آزادش بگذارید که هر کار می‌خواهد بکند. گانیا از پشت پنجره فریاد زد: چه خبر شده باز هارتو پورت میکنید؟ کجا میروید؟ کجا دارید میروید؟ واریا فریاد زد: پدر جان، همسایه ها میشنوند. ژنرال ایستاد، برگشت و دستش را به سوی آنها برافشاند و فریاد زد: الهی، این خانه را خراب کن. روی اینها را سیاه کن. گانیا زیر لب گفت: نفرین کردنش هم نمایشی است. انگار روی صحنه دارد بازی میکند. این را گفت و پنجره را به ضرب بست. همسایه‌ها به راستی گوش می‌دادند. واریا شتابان از اتاق بیرون رفت. وقتی واریا رفت، گانیا یادداشت از روی میز برداشت و بوسید و با زبانش صدایی درآورد و به هوا جست و پا بر هم کوفت. 3. صفحه 767. هنگامی که ژنرال به پا کرد، هر وقت دیگری بود به خیر پایان می‌یافت. در گذشته نیز گاهی و بسیار به ندرت پیش آمده بود که دچار چنین انقلاب‌های ناگهانی بشود، زیرا او به طور کلی طبعی بسیار آرام داشت و دلش به مهر متمایل بود. شاید صد بار اختلالی که در سال‌های اخیر بر او چیره می‌شد، به مبارزه برخواسته بود. ناگهان به یاد می‌آورد که پدر خانواده است و با زنش آشتی می‌کرد و پیش او صادقانه می‌گریست. به نینا الکساندرونا تا پایه ستایش احترام می‌گذاشت، زیرا این بانوی صبور چه بسیار بار بیقال و مقال او را بخشیده بود و با وجود وضع خارکننده در قکوارش دوستش می‌داشت. اما عمر همتی که او را به مبارزه علیه این اختلال می‌خواند معمولاً کوتاه بود. از این گذشته ژنرال گیرم به شیوه خاص خود مردی پرشور بود و طبیعتی آتشین داشت. معمولاً نمی‌توانست زندگی همراه با ندامت و بی‌تکاپوی خانوادگی را تحمل کند و طبعش سرکشی می‌کرد. اختیار از دست می‌داد و شاید در همان حال خود را از بابت بی‌ثباتی ملامت می‌کرد، اما چاره‌ای نداشت و مرد پایداری نبود. جر و بحث می‌کرد و به شیوه‌ای متنتن داد و سخن می‌داد و از همه توقع احترامی خارج از اندازه و نامعقول داشت و عاقبت می‌رفت و گاهی مدتی طولانی به خانه نمی‌آمد. دو سال اخیر از خانواده خود می‌شود خبری نداشت یا اطلاعاتش بسیار مبهم و بر پایه شنیده هایش بود. دیگر به جزئیات کار آنها نمی پرداخت، زیرا هیچ علاقه ای به آن احساس نمی کرد. اما این بار در آشفتگی ژنرال چیزی غیر عادی ظاهر شده بود. انگار چیزی بود که همه از آن خبر داشتند و می ترسیدند از آن حرف بزنند. سه روز بیشتر نبود که رسما به خانواده، یعنی نزد نینا الکساندرونا برگشته بود، اما این بار به عکس بارهای پیشین، نه با سرفکندگی و ندامت. سخت برانگیخته بود، پرچانگی میکرد و نگران بود. هر که را میدید با او شروع به صحبت میکرد و حرارت بسیار از خود نشان میداد. با شور شدید سخن‌آوری به مخاطبان خود میتاخت و موضوع حرفایش به قدری گوناگون و نامنتظر بود که به هیچ روی نمیشد سر درآورد که علت نگرانیش برای چیست. گاهی به قدر چند دقیقه شادمان بود، اما بیشتر در فکر. گیرم خود نمیدانست به چه فکر میکند. ناگهان شروع میکرد مثلا درباره خانواده یپانچین یا پرنس یا لیبدف حرف زدن و ناگهان حرفش را قطع میکرد و دیگر لب از لب نمیگشود. و تنها جوابش به پرسش ها لبخندی بیمعنی بود و حتی متوجه نمیشد که از او سؤالی کردند و به تبسم خود هم آگاه نبود. شب آخر را تا صبح به آه و ناله گذرانده و توان و قرار از نینا الکساندرونا رو بوده بود و نینا الکساندرونا معلوم نبود چرا مدام بر او زماد گرمی نهاد. عاقبت ژنرال نزدیک صبح ناگهان به خواب رفت و 4 ساعت خوابید و چون بیدار شد سخت آشفته بود و به شدت افسرده، به طوری که کارش به بگو مگو با ایپولیت و نفرین آن خانه کشید. طی این 3 روز آخر سخت در تب نامجویی و طلبکاری احترام از همگان میسوخت و در نتیجه بسیار حساس و زود رنج شده بود. کلیا با تأکید به مادرش اطمینان میداد که این احوال همه از کمبود الکل است و نیز شاید از دوری لیبدف هم، زیرا ژنرال در این اواخر سخت به او دل بسته بود. اما 3 روز پیش بی مقدمه با لیبدف به شدت به او مگو کرده و با خشم بسیار از او جدا شده بود. حتی مثل این بود که با پرنس هم پرخاش کرده است. کلیا از پرنس جویا شده و عاقبت گمان برده بود که پرنس نیز چیزی را از او پنهان می‌کند. اگر چنان که گانیا حدس زده بود و حدسش به احتمال زیاد درست بود، ایپولیت بر سر موضوع خاصی با نینا الکساندرونا گفتگویی کرده، عجیب می‌نمود که این جوان بدنهادی که گانیا رو پرراست پیش روی خودش سخنچین و دو به هم زن نامیده بود، از لذت آزردن کلیا چشم بپوشد و او را نیز به همین طریق از واقعیت امر مطلع نسازد. احتمال بسیار داشت که این بچه برخلاف آنچه گانیا ضمن صحبت با خواهرش گفته بود شرور نباشد و شیطنتش از نوع دیگری باشد و بعید بود که چیزی از دیده‌هایش را فقط و فقط به قصد شکستن دل نینا الکساندرونا به او گفته باشد. فراموش نکنیم که علل اعمال اشخاص معمولا بسیار پیچیده تر و جور با جور تر از آن است که ما تصور میکنیم و میکوشیم برای خود توضیح دهیم و بسیار به ندرت ممکن است که آنها را به دقت مشخص کرد و گاه بهتر است که گوینده به نقل ساده وقایع اکتفا کند. و ما نیز ضمن توضیح این ماجرای مصیبت‌بار ژنرال همین کار را خواهیم کرد، زیرا هر قدر هم بکوشیم به هیچ روی چاره جز آن نداریم که بیش از آنچه خیال داشتیم به این شخص درجه دوم داستانمان توجه کنیم و فضای بیشتری را به او اختصاص دهیم. وقایع زیر به ترتیب یکی بعد از دیگری روی داده بود. لیبدف که به قصد پیدا کردن فردیشچنکو به پترزبورگ رفته بود، همان روز به اتفاق ژنرال باز آمد و هیچ خبر خاصی برای پرنس نیاورد. اگر پرنس در آن هنگام سخت پریشان حواس نمی بود و دل به مسائل دیگری که برایش بسیار مهم بود مشغول نمی داشت، به زودی متوجه می شد که طی دو روز بعد نیز لیبدف نه تنها هیچ گونه توضیح به او نمی داد، بلکه حتی از روبرو شدن با او پرهیز می کرد. عاقبت چون متوجه این نکته شد، تعجب کرد از اینکه این دو روزه لیبدف دفرا ضمن برخوردهای اتفاقیش بسیار سردماغ و خندان و همیشه هم همراه ژنرال دیده است. دیده بود که این دو دوست حتی یک دقیقه هم از هم جدا نمی شوند. پرنس جنجال گفتگوی گرم و جدال پرخنده آنها را می شنید و حتی یک بار شب دیرگاه ناگهان صدای سرودی نظامی و ترانه مستانه شنید که هیچ انتظارش را نداشت و فوراً صدای کلفت ژنرال را در آن باز شناخت. اما ترانه ادامه نیافت و ناگهان خاموش شد و بعد یک ساعتی صدای جر و بحث پرجوش و جلایی را می شنید که به جدال مستان می مانست. می شد حد زد دوستانی که بالای سر او مشغول عیش و تفریحند یکدیگر را در آغوش گرفتند تا عاقبت یکی از آنها به گریه افتاد. بعد ناگهان بحثی جنجالی شنید که آن هم به زودی خاموش شد. در تمام این چند روز کلیا معلوم نبود چرا سخت نگران است. پرنس در این مدت کمتر در خانه بود و گاهی بسیار دیر برمیگشت و هر بار به او خبر میدادند که کلیا او را میجسته و سراغش را میگرفته است. اما وقتی او را میدید حرف خاصی نداشت و فقط از حال ژنرال و رفتار کنونیش اظهار نارضایتی کرد و گفت مدام ول می‌گردند و در میخانه‌ای در همین نزدیکی پلاسند و مستی می‌کنند و یکدیگر را در آغوش می‌فشارند و در خیابان به صدای بلند حرف می‌زنند و یکدیگر را برمی‌انگیزند و از هم جدایی ندارند. هنگامی که پرنس به یادش آورد که پیش از آن هم تقریباً همین بوده و کلیا هیچ جوابی نداشت و نتوانست توضیحی دهد که علت نگرانی فعلیش دقیقاً چیست. صبح بعد از آن ترانه خانی و جدال شبانه پرنس نزدیک ساعت 11 داشت از خانه بیرون می رفت که ژنرال ناگهان جلویش سبز شد و معلوم نبود به چه سبب سخت به هیجان آمده و می شود گفت که منقلب است. ژنرال دست پرنس را چنان سخت فشرد که دردش آورد و آهسته گفت حضرت لیو نیکولایوویچ، مدتی است در صددم که افتخار و فرصتی پیدا کنم و خدمتتان برسم. خیلی وقت، بله خیلی خیلی وقت است. پرنس از او خواست که بنشیند. خیر نمی نشینم، از این گذشته میل ندارم، شما را از جایی که می روید باز دارم، بعد اگر فرصتی شد خدمت می رسم، ولی مثل این است که می توانم به شما از بابت برآورده شدن آرزوی عمیقتان تبریک بگویم. کدام آرزوی عمیق؟ فرانس خجالت کشید. او نیز مثل بسیاری که در وضعی نظیر اویند گمان می کرد که هیچ کس چیزی نمی بیند و حدس نمی زند و نمی فهمد. آسوده باشید، خاطرتان جمع باشد، من احساسات لطیف شما را نمی آزارم. من خودم با این گونه احساسات آشنایم و می دانم که فضولی دیگران چه نامطبوع است. به قول معروف ناخوانده به تار دیگران زخمه نزدن. هر روز صبح این احساس را در دل دارم. من برای کار دیگری خدمت رسیدم، کار بسیار مهمی. بله کار بسیار مهمی پرنس عزیز. پرنس بار دیگر او را به نشستن دعوت کرد و خود نیز نشست. خب پس فقط برای یک ثانیه آمدم با شما مشورتی بکنم. البته من در زندگی هیچ جور هدف عملی ندارم، ولی خب چون نمیخواهم خود را خار و خفیف کنم و مثل همه روزها به طور کلی در این زمینه ضعیفم، میکوشم به اصطلاح خودم و همسرم و فرزندانم را در وضعی قرار دهم که خلاصه میخواهم با شما مشورت کنم. پرنس با حرارت از این فکر رو استقبال کرد. ژنرال به تندی حرف او را برید. اینها همه یاوه بود. اگر راستش رو بخواید من برای این حرفا نیامده بودم. کار دیگری دارم که بسیار مهمتر از این هاست و مخصوصا تصمیم گرفتم که به شما لیو نیکولایوویچ توضیحاتی بدهم، زیرا شما را شخصی تشخیص دادم که به صمیمیت دریافت و نجابت احساساتش یقین دارم. و ببینم شما از حرفای من تعجب نمی‌کنید. پرنس اگر نه با تعجب بسیار، دست کم با دقت و کنجکاوی فوق‌العاده مواظب گفتار و حرکات مهمان خود بود. رنگ چهره پیرمرد اندکی پریده بود و لب‌هایش گهگاه می‌لرزید و دست‌هایش آرام نمی‌گرفتند و مدام حرکت می‌کردند. در چند دقیقه‌ای که نشسته بود چند بار معلوم نبود چرا از صندلی برخاست و دوباره نشسته بود و پیدا بود که کوچکترین توجهی به رفتار خود ندارد. چند کتاب روی میز بود، یکی از آنها را برداشت و همچنان حرف زنان نگاهی به صفحه گشوده آن انداخت و فوراً کتاب را بست و روی میز گذاشت و کتاب دیگری را که باز نبود برداشت ولی آن را باز نکرد و باقی وقت در دست راست خود نگهش داشت و پیوسته ضمن صحبت آن را تکان می‌داد. ناگهان به صدای بلند گفت خب کافی است دیگر، می‌بینم که مزاحمتان شدم. ابداً چه حرفا، خواهش می‌کنم بفرمایید، من به عکس سراپا گوشم و میل دارم بفهمم که پرنس، من میل دارم خودم رو مرد قابل احترامی بدانم. میل دارم بتوانم به خود احترام بگذارم و به حقوق خودم، همین که محترمید سزاوار همه گونه احترامید. پرنس این عبارت رو که سرمشق خط‌نویسی دبستانیان بود تحویل جنرال داد و اطمینان کامل داشت که بر او اثر خوبی خواهد گذاشت. او از روی غریزه حدس می‌زد که عبارت مبتذلی اینجور قلمبه و توخالی اگر به جا گفته شود ممکن است بر روح این آدم خاص در وضع کنونیش اثر بگذارد و آرام کند. به هر حال می‌بایست چنین مهمانی را با دلی سبکبار مرخص کند و قصد دیگری نداشت. جنرال از این جواب خوشش آمد و متأثر شد و دلش تسکین یافت. ناگهان احساساتش گل کرد و به لحظه ای لحنش عوض شد و شروع کرد با وجد بسیار توضیح مفصل دادن. اما پرنس هر قدر به ذهن خود فشار آورد و هر قدر با دقت به او گوش داد، به هیچ روی نتوانست از گفته های او چیزی بفهمد. جنرال 10 دقیقه با حرارت و سرعت حرف زد، مثل این بود که دنبالش کرده باشند و او فرصت نداشته باشد که انبوه افکاری را که در ذهنش می جوشد بیان کند. و عشق در چشمانش می درخشید، اما حرفهایش همه بی سر و ته بود و کلمات و افکاری که هیچ انتظارش را نمی شد داشت به سرعت و از فرط شتاب در هم ریخته بر لبانش جاری می شد. ژنرال ناگهان برخاست و گفت: خب دیگر کافیست، شما منظور مرا فهمیدید و همین اسباب آسودگی خیال من است. دلی مثل مال شما ممکن نیست رنجهای جانی دردمند را درک نکند. پرنس عزیز، نجابتی بیش از این ممکن نیست. نجابت دیگران پیش مال شما هیچ رنگی ندارد، ولی شما جوانید و من شما را تبرک می دهم. اما عرضم به حضور شما این است که آمدم تا قرار دیداری معین کنید، زیرا حرفای بسیار مهمی دارم که به شما بزنم و همین بزرگترین امید من است. می دانید پرنس، من در زندگی تشنه دوستی هستم، تشنه صحبتی یک صاحب دل. پرنس، من هرگز نتوانستم بر امیال دلم چیره شوم. ولی آخر همین حالا چه عیبی دارد؟ من اومدم که حرفای شما رو تا آخر گوش کنم. ژنرال با حرارت بسیار حرف او را برید. نه پرنس، نه، حالا نه، همین حالا رویاست. کار من خیلی خیلی مهم است. بله، بیش از اندازه اهمیت دارد. این یک ساعت فرصتی که میخواهم به من بدهید سرنوشت من رو معین میکند. این ساعت ساعت من خواهد بود و من نمیخواهم که هر کسی، هر آدم گستاخی بتواند این لحظه مقدس ما را با ورود خود مختل کند و اینجور گستاخ‌ها فراواند. و ناگهان به سمت پرنس خم شد و به آهنگ نجوایی عجیب و مرموز و میشود گفت وحشت زده گفت: آدم‌های گستاخی که ارزش پاشنه پای شما را ندارند پرنس عزیز، حتی ارزش ندارند کفش شما را پاک کنند. مخصوصا توجه داشته باشید که نگفتم کفش خودم. البته فرمودید که صحبت از کفش خودم نکردم، زیرا من خودم را محترمتر از آن می‌دانم که روک و راست و بی‌قید و کنایه چنین حرفی بزنم، ولی تنها شمایید که می‌توانید بفهمید. اینکه من در چنین موردی حتی تیپای خود را قابل نمی‌دانم شاید گواه غرور و ارجمندی فوق‌العاده من باشد. غیر از شما هیچ کس نیست که این را بفهمد و او کمتر از همه. او هیچ نمیفهمد پرنس، او مطلقاً از درک این ظرایف عاجز است. آدم باید صاحب دل باشد تا این حرفا را بفهمد. عاقبت پرنس که داشت به وحشت میافتاد دیگر اصرار نکرد و برای روز بعد همان ساعت با او قرار دیدار گذاشت و ژنرال دلداری یافته و با نشاط حتی تقریبا با خیالی آسوده او را ترک گفت. شب نزدیک ساعت 7 پرنس کسی را نزد لیبدف فرستاد و از او خواست که 1 دقیقه به نزد او بیاید. لیبدف شتاب زده آمد و وارد نشده شروع کرد که این احضار را مایه مباهات خود می شمارد و طوری حرف می زد که گفتی در عرض این 3 روز ابدا خود را از او پنهان نمی کرده و از روبرو شدن با او به آن آشکاری نمی گریخته است. لب صندلی نشست با همان اداها و لبخندهایش و با چشمانی پر از خنده و نگاه‌های دزدانه پرسان و جویان. دست بر هم می مالید و با تظاهر به ساده دلی در انتظار شنیدن خبری بسیار مهم که گفتی مدت‌ها در انتظارش بیتاب بوده است و همه آن را به حدس دریافتند. این حال سخت اسباب تعجب پرنس می شد. می دید که انگاری همه منتظرند که از او خبری بشنوند و همه طوری به او نگاه می کنند که گفتی با کنایه ها و لبخند های معنی دار و چشمک زدن هایشان می خواهند بابت چیزی به او تبریک بگویند. کلر 2-3 بار شتابان نزد او آمده و دقیقه بیشتر نمانده و او هم گفتی میخواسته به او تبریک بگوید و هر بار با وجد بسیار و به ابهام شروع به صحبت کرده و حرف خود را ناتمام گذاشته و خاموش مانده بود. او در این چند روز سخت به بادگساری افتاده بود و در کافه‌ای که در آن بیلیارد بازی میکرد جنجال بسیار به پا کرده بود. حتی کلیا با وجود بار قصه سنگینش چند بار شروع کرده بود درباره مطلبی که معلوم نبود چیست حرف بزند. پرنس بی مقدمه و به صراحت و اندکی نیز با قیز از لیبدف پرسید که درباره وضع کنونی جنرال چه فکر میکند و علت بیقراری او چیست و شرح دیدار اندکی پیش او را در چند کلمه داد. لیبدف با لحنی که بوی خشکی میداد گفت: خب حضرت پرنس، همه مردم خاصه در این عصر عجیب و بی سامان ما نگرانی هایی دارند. و مثل کسی که انتظارش برآورده نشده باشد و از این بابت آزرده است ساکت شد. پرنس خندید: چقدر فلسفه بافی می کنید. فلسفه خیلی لازم است قربان، مخصوصا در این دور و زمانه امروز خیلی لازم است که انسان از فلسفه استفاده عملی کند، ولی کسی در بند این کار نیست. بله قربان، در بند نیستن، ولی در خصوص خود بنده حضرت پرنس، گرچه اعتمادتان به این بنده در مورد خاصی که حضرت پرنس خود به خوبی مسبوقن اسباب مباهاتم بود، ولی افسوس این اعتماد به حد معینی محدود بود و از این حد معینی که شرایط اقتضا می‌کرد تجاوز نکرده است. من البته این را می‌فهمم و ابدا به خود اجازه شکایت نمی‌دهم. لیبدف مثل اینکه اوقاتتان کمی تلخ است. لیبدف دست بر قلب خود نهاد و از روی وجه فریاد زد: ابداً، مطلقاً حضرت انور، ابداً. به عکس، این بنده فوراً دریافتم که از حیث شأن اجتماعی و شعور و همت و صاحب دلی یا از بابت میزان ثروت یا کیفیت رفتار گذشته یا از نظر وسعت دایره اطلاعات از هیچ نظری لیاقت اعتماد حضرت پرنس را که در افق امیدها و انتظارات من قدر بلندی دارند ندارم. و اگر هم از نظری سزاوار خدمت حضرت عالی باشم، فقط در مقام بنده یا صاحب خانه و نه به هیچ صورت دیگر. خیر قربان، اوقاتم تلخ نیست، قصه دارم قربان. لوکیان: خواهش میکنم، این چه حرفاییست که میزنید؟ بله قربان، به هیچ صورت دیگری، مثل همین حالا، مثل همین مورد، وقتی شما را میدیدم و از صمیم قلب و با تمام فکر و آرزوهای عمیقم مدام دنبال شما بودم، با خودم میگفتم تو که لیاقت صحبت دوستانه با او را نداری و فقط در حد صاحب خانه لابد در وقت مقتضی دستورهای لازم یا دست کم با توجه به پاره تغییراتی که انتظارش را باید داشت خبری به تو داده خواهد شد. لیبدف ضمن گفتن این مطالب با چشمهای ریزش به تیزی در چشمهای مبهوت مانده پرنس خیره شده بود و امیدوار بود که کنجکاویش راضی شود. پرنس که چیزی نمانده بود به خشم آید فریاد زد: مطلقاً هیچ نمیفهمم، ولی شما دستیز باز فوق‌العاده وحشتناکی هستید. و از ته دل و صادقانه خندید. لیبدف نیز فوراً به خنده افتاد و برقی که در نگاهش پیدا شد حکایت از آن میکرد که امیدهایش روشن و دو چندان شده است. میدانید میخواهم به شما چه بگویم لوکیان؟ اوقاتتان تلخ نشود، ولی من از ساده دلی شما تعجب میکنم، آن هم نه فقط از ساده دلی شما. شما همه مخصوصا حالا در این لحظه با ساده دلی تمام از من انتظار چیزی را دارید و من پیش وجدانم خجلم و از شما شرمنده که خبری ندارم به شما بدهم و انتظارتان را برآورم. ولی قسم میخورم که واقعا چیزی ندارم به شما بگویم. فکرش را میتوانید بکنید؟ پرنس این را که گفت دوباره به خنده افتاد. لیبدف گردن برافراخت و راست نشست. پرنس حق داشت. لیبدف گاهی بسیار ساده دل می شد و کنجکاویش به فضولی می رسید. ولی در این حال حیله ساز قهاری بود و روحی مثل درویشان ناهموار داشت و در بعضی موارد حتی بیش از اندازه نیرنگ باز و تودار بود و پرنس با اینجور برخوردهای خشن او را کمی دشمن خود ساخته بود. اما این برخوردهای پرنس رنگ تحقیر نداشت و به سبب آن بود که آنچه لیبدف با کنجکاوی می‌جست بسیار ظریف بود. تا همین چند روز پیش پرنس پاره رویاهای خود را گناهی منکر می‌شمرد، حالان که لوکیان سکوت پرنس را نشان انزجار و بی‌اعتمادی او به شخص خود می‌پنداشت و با دلی آزرده از او دور می‌شد و نه تنها نسبت به کلی و کلر، بلکه حتی به دختر خود ورا لوکیانوونا حسادت میکرد. حتی در همین دقیقه شاید میتوانست و حتی صادقانه میل داشت به پرنس خبری بدهد که بسیار برایش جالب توجه میبود، ولی با افسردگی ساکت ماند و چیزی به او نگفت. بعد از مدتی سکوت عاقبت گفت: حضرت پرنس، دقیقا بفرمایید چه خدمتی میتوانم به شما بکنم، چون هرچه باشد این بار شما مرا احضار فرموده اید. پرنس که او هم غرق فکر و خیال بود تکانی خورد و به خود آمد و گفت: بله، درباره جنرال می‌خواستم پرسوجویی بکنم و در خصوص دستبردی که به شما زده شده بود و شما خبرش را به من دادی. فرمودید در چه خصوص؟ حالا تماشا کنید، انگاری که اصلا منظور مرا نمی‌فهمید. ولی آخر لوکیان، شما همش باید نقش بازی کنید. صحبت پول را می‌کنم، پول 400 روبلی را که گم کرده بودید، پولی که در کیفتان بود و چند روز پیش صبح آمدید اینجا و شرحش را برای من دادید و بعد به پترزبورگ رفتید. فهمیدید عاقبت؟ لیبدف وانمود کنان که منظور پرنس را تازه فهمیده کلمات را کشیده ادا کنان گفت: آه فهمیدم، صحبت 400 روبل را می کنید. خیلی از حسن توجهتان متشکرم. این همدردی صمیمانه شما فوق العاده اسباب افتخار من است، ولی پیدایش کردم قربان، خیلی وقت است پیدایش کردم. پیدایش کردید؟ خب خدا را شکر. این ابراز شعف شما نشانه نجابت روحتان است، چون 400 روبل برای آدمی که از دست رنج خودش زندگی می کند و یتیمانه بسیار را نان می دهد پول کمی نیست. پرنس گفته خود را فوراً اصلاح کنان گفت: البته منظور من این نبود، هرچند از این جهت هم خوشحالم، ولی حالا بفرمایید چطور پیدایش کردید؟ خیلی ساده قربان، زیر همان صندلی که لباسم رو روی آن آویخته بودم. ظاهراً باید کیفم از جیب لباسم افتاده باشد. چطور زیر صندلی؟ مگر ممکن است؟ خود شما به من گفتید که همه گوش و کنار رو گشته اید. چطور ممکن است جایی رو که از همه مهمتر است نگشته باشید؟ جالب این است که آنجا رو هم گشته بودم قربان. خیلی خوب یادم هست که گشته بودم. صندلی رو کنار زدم و به چشمای خودم اعتماد نکردم و 4 دست و پا زیر صندلی رو خوب دست کشیدم و دیدم که هیچ چیزی زیر آن نبود. فقط کف اتاق بود و مثل کف دستم صاف و خالی، و با این همه به دست مالیدن ادامه دادم. اینجور ضعف نفس همیشه وقتی به انسان دست می‌دهد که آدم به شدت می‌خواهد چیزی را پیدا کند. وقتی چیز خیلی مهمی را گم کرده و خیلی غصه‌دار است و می‌بیند که چیزی می‌جوید و جایش خالی است و با این همه 20 بار نگاه می‌کند. پرنس مبهوت مانده بود، زیر لب گفت: خب قبول، ولی چطور چنین چیزی ممکن است؟ من که هیچ نمیفهمم. اول گفتید که مدتی گشتید و آنجا نبود و بعد یک دفعه همونجا پیدا شد؟ بله قربان، یک دفعه همونجا پیدا شد. پرنس با تعجب به لیبدف نگاه کرد. ناگهان پرسید: خب ژنرال چه؟ او؟ لیبدف وانمود کنان که مقصود پرنس را نمیفهمد پرسید: منظورتان چیست؟ به ژنرال چه مربوط؟ وای پناه بر خدا، منظورم این است که وقتی شما کیف را زیر صندلی پیدا کردید جنرال چه گفت؟ شما قبلا با او به اتفاق دنبال کیف گشته بودید. بله قربان، اول با هم گشته بودیم، ولی اعتراف میکنم این بار ساکت ماندم و ترجیح دادم که به او خبر ندهم که کیفم را خودم تنها پیدا کردم. ولی آخر چرا؟ پولها دست نخورده در آن بود؟ بله کیف را باز کردم، پولها دست نخورده بود تا روبل آخر. پرنس در فکر گفت: دست کم میآمدید به من خبر میدادید. ترسیدم حضرت پرنس که با توجه به گرفتیارهای شخصی و شاید بشود گفت فوق‌العاده تان مزاحمتان بشوم. از این گذشته خودم هم وانمود کردم که چیزی پیدا نکردم. کیف را باز کردم و آنچه در آن بود شمردم و بعد در آن را بستم و دوباره همانجا زیر صندلی گذاشتم. آخر چرا؟ لیبدف ناگهان خندید و دست به هم مالان گفت: همینطور قربان، از روی کنجکاوی. خب حالا 3 روز است که کیف همانجا افتاده؟ نه قربان، 24 ساعت بیشتر آنجا نماند. میدانید قربان، من تا اندازه ایمیل داشتم که جنرال آن را پیدا کند، چون وقتی عاقبت من اون را پیدا کردم چرا جنرال متوجه چیزی که به اصطلاح نگاه را جلب میکرد و از زیر صندلی داد میزد که من اینجایم نشود. چند بار همین صندلی را برداشتم دوباره سر جایش گذاشتم به طوری که خوب جلوی چشم باشد و اگر کسی چشم میداشت حتما آن را میدید، ولی جنرال اصلا متوجه آن نشد و این ماجرا یک شبانه روز طول کشید. پیداست که این روزها خیلی حواسش پرده است. آدم هیچ نمیفهمد. حرف میزند، چیزهایی تعریف میکند، میخندد، حتی قاه قاه میخندد. و بعد ناگهان به من پرخوش میکند و من هیچ سر در نمیآورم قربان. عاقبت از اتاق بیرون رفتیم و من در اتاق را به عمد باز گذاشتم. او اندکی تردید کرد، میخواست چیزی بگوید. شاید از بابت کیف و پول داخل آن دل واپس بود. ولی ناگهان سخت خشمگین شد و برف روخ و هیچ نگفت. 2 قدم در خیابان نرفته مرا گذاشت و به طرف دیگر رفت و تازه شب در کافه باز پیش من آمد. ولی شما کیف رو عاقبت از زیر صندلی برداشتید؟ نه قربان، کیف همون شب از زیر صندلی ناپدید شد. و حالا کجاست؟ لیبدف ناگهان به خنده افتاد و تمام قد از جا برخاست و با لذت به پرنس نگاه کنان گفت: اینجا قربان، یک دفعه آمد اینجا در دامن کت بنده. بفرمایید و خودتان نگاه کنید، دست بزنید قربان. و به راستی در دامن چپ کت همون جلو برابر چشم بیننده کیسه مانندی برآمده بود و اگر دست میزدی به خوبی میفهمیدی که کیفی چرمی درون است و لابد از پارگی آستر جیب با آنجا فرو افتاده است. بیرونش آوردم و شمردمش قربان، همش صحیح و سالم سر جایش بود قربان. دوباره انداختمش آن ته و همینطور از دیروز صبح آن را در دامن کتم هر جا میروم با خودم دارم. راه که میروم به زانویم میخورد. و توجهی به آن نمیکنید؟ خیر قربان، توجهی به آن نمی کنم. فکرش رو بکنید حضرت اقدس، گرچه موضوع ابدا در خور توجه حضرت عالی نیست. جیب های من همیشه سالم بوده و حالا یک دفعه شبیه سوراخ بزرگی ته آن پیدا شده. وقتی آن را به دقت معاینه می کنم دیدم مثل این است که کسی آن را با چاقوی قلم تراش پاره کرده باشد. اصلا باور کردنی نیست قربان. و ژنرال چه؟ تا غروب اوقاتش تلخ بود. دیروز و امروز خیلی پکر است قربان. بعضی وقتا شنگول است و زبانش چرب و نرم است و بعضی وقتا به قدری احساساتی می شود که اشکش می خواهد جاری شود و بعد یک مرتبه عصبانی می شود. به قدری که من می ترسم. قربان خدا شاهد است. قربان آخر من که مثل اون نظامی و پردل نیستم قربان. دیشب در کافه نشسته بودیم و دامن لباس من ناگهان از زیر میز بیرون آمد و به قدری آشکار جلوی چشمش قرار گرفت که انگاری یک کوه. نگاه چپی به آن انداخت و عصبانی شد. مدت هاست که دیگر در چشم من نگاه نمی کند مگر وقتی که سیاه مست باشد یا احساساتش گل کند. اما دیشب دوبار طوری در چشمان من زل زد که چندشم شد. البته خیال دارم فردا کیف را پیدا کنم، اما اجالتا فردا اون را همراه خودم همه جا می برم. فرانس با هیجان پرسید آخر چرا اینجور اذیتش می کنید؟ لیبدف با حرارت بسیار گفت اذیتش نمی کنم قربان، اذیتش نمی کنم. سیمانو دوستش دارم قربان و احترامش می گذارم قربان و می خواهید باور کنید یا نکنید حتی برایم عزیزتر شده است. حالا بیش از پیش قدرش رو می دانم. لیبدف این حرفا را با لحنی چنان جدی گفت که پرنس به خشم آمد. دوستش دارید و اینجور عذابش می دهید؟ آخر همینقدر که کیف گم شده را اینجور جلوی چشم اول زیر صندلی و بعد در جیب شما گذاشته به صراحت نشان می دهد که اهل نیرنگ نیست و با زبان بی زبانی از شما عذر می خواهد. می شنوید عذر می خواهد، یعنی به ظرافت احساس شما امید بسته است، یعنی به دوستی شما اعتماد دارد و شما مرد پاکی را که از دزدی شرم دارد تا این اندازه سرشکسته می کنید؟ لیبدف که چشمانش برق می زد تایید کرد پاک حضرت پرنس، پاکترین آدم هاست و فقط شمایید حضرت پرنس که با نجابت روح خودتان می